شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضورتون میکنم. صدام یه جوری نیست احسان؟
نه خوبه، درست شد.
آره، صدامو گرفته بودید؟
گرفته بود قبل برنامه.
حالا تو شروع کن، من سرفمو بکنم.
منم سلام صبح بخیر میگم به شما، امیدوارم حالت خوب باشه سیاوش عزیز. به شنونده خوب برنامه رادیوم
سخت نیست.
چهارشنبه 19 دی ماه 1403 و 8 ژانویه رو آغاز می‌کنیم.
صبحونه چی خوردی امروز؟
تخم مرغ می‌خورم.
تخم مرغ؟ به به، ازت خوبه.
خیلی
جدی؟
تازه 8 روز حقوق گرفتم.
به به، امیدوارم که
به میلادی میدونی میگیرم دیگه. 8 ژانویه است، علی هجده اون پول ریالی که تموم شد، دلاری برای 8 روزه.
بسیار خب، بریم به سراغ رادیوم امروز. امروز قراره که به نوعی بپردازیم به شرکت های دانش بنیان. فکر کنم گفتگوی جالبی باشه با یکی از متولیانی که داره سعی میکنه این چرخ دنده ها در کنار هم دیگه قرار بگیرن، به جایی که در واقع هر کدوم جداگانه بچرخن، در هماهنگی با هم دیگه تیک تیک ساعت رو به گوش ما برسونن. این تیک تاک صدای توسعه ایرانه. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. چه اینطوری نگاه میکنی؟
هیچی، جمله
تکراریه؟
نه، درست دیگه.
خب هر روز پخش میشه دیگه.
هر روز پخش میشه،
شنبه تا چهارشنبه.
شنبه تا چهارشنبه و
اصلا نمیگم، تو بگو.
و من و احسان مرچو سعی میکنی که کنجکاوی خودمون. آره دیگه.
من و سیاوش باید بگی تو.
نه، دارم از زبان تو میگم دیگه.
از زبان خودم. آره. میگم اگه بخوام بگم.
خب بگو دیگه.
و من و احسان مرچو هر روز سعی میکنیم بجوییم، بکاویم و سوال طرح بکنیم.
چی بود احسان؟ ما کاشفان چی؟ ما خالقان چی بود احسان؟
ما مخترعین سوالیم و کاشفان جواب.
و خیلی از جواب‌ها در برنامه رادیوم داده نمیشه، خیلی از جواب‌ها در صفحه برنامه مطرح میشه.
بله،
اونجا
بله.
شما باید بیاید در فضای مجازی ما رو دنبال بکنید.
اونجا درسته یا آنجا؟
اونجا هم درسته.
اونجا هم درسته.
اونجا آره، اونجا بیاید ما رو دنبال بکنید.
آنجا.
نشانی ما هست @ra.radium. دکمه آبی رنگ فالو یا دنبال کردن رو با دستتون لمس بکنید، برای همیشه جزء دنبال کننده های برنامه به حساب میاد.
هیچ فایده‌ای براتون نداره، اینو از من گفتم دیگه. اگه به من اعتماد دارید نرید، دنبال نکنید، فالو نکنید.
وگرنه به من اعتماد دارید بیاید دنبال بکنید.
نه دیگه، رقابتیش نکنید. آقا هیچ خبری تو اون صفحه مجازیت نیست.
سیاش، تو 24 ساعت شبانه روز در فضای مجازی داری سیر میکنی.
بله.
اصلا لاپ دوشکت اونجا پهن کردی، میای بیرون میخوابی دور. نه، همونجا میخوابی اتفاقا.
آره.
انصافا در طول هفته محتوایی نمیبینی؟
خیلی ضعیف صفحه مجازیمون. ولی حالا شما دنبال میخواییم بکنید، بکنید @ra.radio.
بیاید دنبال بکنید.
شما رادیوم را میشنوید. اینجا رادیوم است. رادیوم
حالا بریم به سراغ میثم موسوی و مرور آنچه که مهمترین رویدادهای دنیای علم و فناوری است.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم یک شرکت دانش بنیان ایرانی تجهیزات سنجش خستگی فلزات رو برای صنایع پتروشیمی و فولادسازی به بازار کشور معرفی کرد. این دستگاه قادر به تحمل نیروهای تا 100 کیلو نیوتن و سرعت خطی تا 1100 میلیمتر بر ثانیه است. همچنین برای انجام آزمون‌های سیکلی و خستگی کشش و فشار انواع مواد پلاستیکی، لاستیکی و تلفیقی مثل ضربگیرها مناسبه. این دستگاه برای تست‌های عملکردی محصولاتی مثل قطعات پلیمری و لاستیکی خودرو، ظروف بسته‌بندی و پله برقی کاربرد داره و توانایی سفارشی سازی برای آزمایش‌های خاص رو هم داره. محققان دانشگاه کنتاکی با ترکیب ویتامین C و نانوذرات اکسید آهن به درمان سرطان پرداختند. این نانوذرات که به طور خاص برای افزایش کارایی ویتامین C در نابودی سلول‌های سرطانی طراحی شدند، تنها زمانی مؤثرند که ابتدا وارد سلول‌ها بشن. برای هدفگیری تومورها از سلول‌های ایمنی ماکروفاژ‌ها استفاده میشه که با نانوذرات مغناطیسی بارگذاری شده و به کمک میدان مغناطیسی به محل تومور هدایت میشن. این روش جدید به عنوان روشی امیدوارکننده در درمان سرطان معرفی شده. و در پایان، اولین هواگردی که در مریخ پرواز کرد فراتر از انتظارات عمل کرد. این بالگرد که در ابتدا برای 5 پرواز آزمایشی طراحی شده بود، پس از نزدیک به 3 سال 72 پرواز انجام داد و مسافتی بیش از 30 برابر هدف اولیه خودش رو طی کرد. در آخرین پرواز خطاهای سامانه ناوبری باعث پایان مأموریت شد. یافته‌های این پژوهش به طراحی بالگردهای مریخ و دیگر هواگردهای فضایی در آینده کمک می‌کند. همچنین داده‌های به دست اومده به مهندسان برای طراحی وسایل نقلیه بازگشت نمونه‌های مریخ و بالگردهای بعدی مریخ کمک می‌کنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا وقتشه که بریم به سراغ کارخانه سوال، جایی که اجازه داریم هر سوالی بپرسیم در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا وقتش رسیده که در پرونده ویژه امروز بریم به سراغ آقای دکتر ابراهیم نبیونی، معاون محترم فناوری پارک ملی علوم و فناوری های نرم و البته این روزها که مشغول مدیریت نمایشگاه دستاوردهای شرکت های خلاق و دانش بنیان هستن. چطور داری میگذره؟ یه خورده از این نمایشگاه به ما بگید که کجا هست، چه اتفاقی افتاده و اصلا هدفش چیه؟
همونطور که مستحضر هستید، پارک های علم و فناوری یک وظیفه سازمانی دارن که بتونن کسب کارهای کوچیک و نوپا رو رونق ببخشن و برنامه‌ریزی کنن براشون و مدیریت داشته باشن تا اونها بتونن به یک بلوغ کاری برسن. برای اینکه این اتفاق بیفته نیاز هست که در مسیر توسعه اینها براشون شبکه سازی و تجاری سازی اتفاق بیفته. لذا این نمایشگاه با این هدف شکل گرفته و با توجه به اینکه در این زیست بوم کسب و کارها و فناوری‌هایی که در کشور وجود دارن تعاملاتی اتفاق بیفته و این شرکت‌های نوپا بتونن این افراد و اشخاصی که و سازمان‌ها و نهادهایی که در این مسیر براشون مؤثر هستن و بیشتر بشناسن و متقابلن اون سازمان‌ها و نهادها هم بتونن این شرکت‌های نوپا رو در این مسیر کمک کنن، این نمایشگاه شکل گرفت. نمایشگاه از روز 17 دی ماه شروع شده و تا 19 که امروز هستش ادامه دار هستش. خب از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی در این نمایشگاه حضور پیدا کردند. ما در این نمایشگاه 7 پنل تخصصی داریم در حوزه‌های مختلف با حضور صندوق‌های مالی کسب و کاری و سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بخش خصوصی تا بتونن در این بحث شبکه‌سازی به این شرکت‌ها کمک کنن.
ما میدونیم که پارک‌های علم و فناوری در کشور توسعه پیدا کردن. بخشی از این پارک‌ها در بدنه دانشگاهی کشور وجود دارن. بخشی به نوعی متولیشون معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری هست. چطور در واقع هماهنگی بین این پارک‌ها اتفاق می‌افته که نهایتاً نتیجه‌اش این بشه که بخواید نمایشگاهی از دستاوردها رو ایجاد بکنید که بتونید این چرخه، این مسیری که از تولید ایده، پیش برنده بودنش، سرمایه‌گذاری خرد روی اون سرمایه‌گذاری کلان، برای اینکه این چرخه رو کامل بکنید، اصلا چطور این پارک ها با هم در ارتباطن؟
خب مرکزیت این پارک ها در وزارت علوم و تحقیقات وجود داره و شبکه سازی از اون طریق اتفاق میفته. به دلیل اینکه پارک فناوری های نرم و صنایع فرهنگی یک پارک تخصصی در کشور هستش و تنها پارک تخصصی هم هستش، شاید به غیر از تعاملش با وزارت علوم، با وزارت میراث و وزارت ارشاد هم این تعاملات بیشتر هستش. در دنیا هم در حال حاضر سرمایه‌گذاری در این حوزه فناوری نرم و صنایع فرهنگی نسبت به فناوری‌های سخت افزایش پیدا کرده.
منظور از فناوری نرم چیه دکتر؟
فناوری‌های نرم میتونیم به دو بخش تقسیمش کنیم. یکی حوزه‌های علوم انسانی میشه که در بحث حوزه‌های اجتماعی و قوانین مقررات و حتی بحث‌های روانشناسی رو میتونه به خودش پوشش بده.
مثلا میشه فناوری نرم به ما مثال بزنید که بتونیم
ما میتونیم با بحث فضای مجازی این رو ببریم. سامانه‌هایی که وجود داره، اپلیکیشن‌هایی که در جامعه وجود داره، اینها یک نوع فناوری‌های نرمی هستن که میتونن فضا رو برای کسب و کارهای مختلف ایجاد کنن و شک بدن. الان دنیا هم داره به این سمت و سو حرکت میکنه و بحث هوش مصنوعی، بحث واقعیت مجازی، بحث پلتفرم‌هایی که داره در جامعه اتفاق میفته یک نوع فناوری نرم هستش که قلمداد میشه و دارن در دنیا توسعه پیدا میکنن و ایران هم در این مسیر قرار گرفته.
و نکته جالب اینه که فناوری هست ولی در این حال به شدت به محتوا نیاز داره، یعنی سوخت اصلیش یا به نوعی اون جانمایی اصلیش خود انسانه و فضای ارتباطی انسان‌ها با هم دیگه. من میخوام برگردم به نمایشگاه دستاوردها. این که شما دارید این ارتباط رو ایجاد میکنید بین فضای دولتی، فضای خصوصی، سرمایه گذاران بزرگ با شرکت‌های دانش بنیان یا به نوعی شرکت‌هایی که در این پارک‌های علم و فناوری حضور دارن، گفتید که خاستگاه همه اینا در وزارت علوم هست. خود وزارت علوم بیشتر شاید نقش دانشگاهی برای خودش میبینه. آیا میتونه این بدن به نوعی لختی که در طی سالهای سال این حالت رو پیدا کرده بتونه اون حالت چابکی رو داشته باشه؟ چون پارک‌های علم و فناوری خاستگاه افراد چابک، افرادی هستش که میخوان بعد از دوره تحصیلی خودشون بیان کار جدیدی رو انجام بدن. فکر کنید که وزارت علوم جای مناسبیه با توجه به وضعیت بوروکراسی اداری که داره، ساختار چگالی که درش هست و سخته. آیا جای مناسبی هست برای این حرکت‌های چابک؟
حوزه فناوری در کشور به دو بخش تقسیم شده. شاید بحث سیاست‌گذاری و مجوزها بر عهده وزارت علوم هستش. بحث اجرا به سمت معاونت علمی ریاست جمهوری حرکت میکنه. عملاً بخش عمده حمایت‌ها و این تکاپو و این تلاش‌ها داره در حوزه معاونت علمی شکل میگیره. وزارت علوم اغلب فعالیتش در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری هستش. این اتفاق داره میفته. دنیا هم الان واقعاً کشورهای توسعه یافته بخش عمده سرمایه‌گذاریشون رو در این حوزه گذاشتن و سعی دارن میکنن که پارک علم و فناوری رو به مراکز آموزشی و دانشگاهی بیشتر از قبل ارتباط بدن. در کنار هر دانشگاه بزرگی میبینید یک پارک علم و فناوری وجود داره تا بتونه این کسب و کارهای نوپا و جدید و جوان رو بیاره در این پارک علم و فناوری و بتونه اینها رو رشد بده. اگر توجه کنید در چند سال گذشته در کشورهای مثلا کره جنوبی اومده روی موسیقی به شدت داره سرمایه گذاری میکنه و به اسم موج کره ای دارن لقب میدن
و گرفته دنیا رو.
دقیقاً. یا مثلا در کشوری مثل ترکیه الان اومده و داره در حوزه تولید محتوای سینما و صنعت سینما داره فعالیت میکنه و با این کار بحث تجاری سازی، شاید مد و پوشاک و حتی گردشگری خودش رو از این طریق داره به دنیا القا میکنه. در کشوری مثل امارات که کنار دست ما هستش الان پیش بینیش در 2025 این هستش که 10,000 شرکت صنایع خلاق و فرهنگی رو در کشور خودش جذب کنه. این اتفاق وقتی داره در دنیا میفته یعنی این که حوزه های مثل انیمیشن، مثل بازی، حالا این بازی به دو بخش تقسیم شده، یکی بازی رایانه‌ای، یکی بازی رومیزی،
بورد گیم،
یا میاد در حوزه های تولید محتوا، بحث هوش مصنوعی، وی آر و ای آر، حتی در حوزه های طراحی طلا و جواهر و مد و پوشاک،
آموزش،
اینها الان به عنوان سرآمدترین کسب و کارهایی هستن که در کشورهای توسعه یافته دارن بهش توجه میکنن و سرمایه گذاری میکنن و اونها متوجه شدن که باید این را در مسیر دانشگاه‌ها و در کنار دانشگاه‌ها اینها رو شکل بدن.
نکته جالبی رو دارید آقای دکتر اشاره میکنید، مثلا سریال سازی یا صنعت سینما در ترکیه، یا اینکه شما یک ژانر جدید موسیقی رو به زبان کره‌ای در دنیا پیش ببرید. هر دو عنصر زبان درشون مسئله مهمیه ولی انگار که انقدر قوی پیش رفته، انقدر جوانه به دیگرش دیده شده که مسئله فهمیدن اینکه شعر چیه یا دیالوگ یا گفتار در واقع فیلم چیه میره تو مرحله بعدی. یعنی اونا دارن به زبان ترکی سریال سریال فیلمشون رو تولید میکنن، اینور هم داره موسیقیشو به زبان کره ای تولید میکنه، ولی چطوریه که یه دفعه اینا میتونن جهانگیر بشن؟ یعنی خیلی این عجیبه، مثلا تو موسیقی.
نگاه کنید الان در حال حاضر خدمتتون عرض کردم که کشورها به این نتیجه رسیدن که حوزه صنایع خلاق و صنایع فرهنگی اثرگذاری بیشتری نسبت به فناوری‌های سخت و مهندسی میتونه در دنیا بگذاره، به همین جهت به خاطر اینکه بتونن در فضاهای مجازی در حوزه‌های این چنینی فعالیت کنن و بتونن اثرگذاری خودشون رو در کشورهای دیگه بگذارن، جذب توریسم و گردشگر داشته باشن یا بتونن محصولات فرهنگی خودشون رو بفروشن، سعی میکنن با یک راهکارهایی که در این حال که هنری هستن و فرهنگی هستن بتونن مسیر رو هموار کنن.
اینکه صنایع دیگه مثل صنایع مد و لباس رو داره تحت تاثیر قرار میده، همون به نوعی سبک در واقع کره‌ای لباس پوشیدن عده نوجوان رو داره تغییر میده در گوشه و کنار دنیا، این نشون میده که فقط موزیک نیست، کنارش ارزش افزوده های اقتصادی دیگه داره برای اون کشور.
حتی شما رویدادهای ورزشی که داره در دنیا و حتی در همین خاورمیانه در چند سال گذشته اتفاق افتاده، مثل جام جهانی که در قطر اتفاق افتاده یا در 2034 که داره در عربستان اتفاق میفته، یا بخش عمده ای از فوتبالیست‌های معروفی که در عربستان دارن به این سمت و سو حرکت میکنن، قرارداد دقیقاً در همین حوزه صنایع خلاق اتفاق میفته، چون شما با یک جستجویی که در کامپیوتر و در سیستم‌های فضای مجازی انجام میدی و یک اسم یک خواننده، یک بازیگر، یک فوتبالیست رو شما میاری و این در یک کشور خاص داره فعالیت میکنه، به تبع این جستجو در کامپیوتر باعث میشه که شما جذب بشی به اون کشور و ببینی چه اتفاقاتی در اون کشور میفته.
الگوریتم شما رو میبره به پیرامون اون فرد.
دقیقاً. و باعث میشه که شما فضای کاریتون در اون سمت سو حرکت کنه و توجهات به اون کشور بیشتر بشه. میتونه بعداً همین موضوع القا کننده این باشه که فرهنگ و آیین‌هایی که در اون کشور داره اتفاق میفته به عنوان یک فرهنگ و آیین‌های جذاب انجام بگیره و گردشگر رو به خودش جذب کنه.
آقای دکتر نبیونی به نکته بسیار مهمی اشاره کردید که به نوعی صنایع خلاق یا فناوری‌های نرم رو در بر می‌گیره. من خیلی مشتاقم در بخش دیگر گفتگوی امروزمون از شما بپرسم که این روش‌هایی که به نوعی صنایع خلاق، صنایع شناختی حتی بهشون میشه گفت، چطور در واقع در ایران داره پیش میره؟ همین نمایشگاه تصویر بیرونی هست از فعالیت‌هایی که داره انجام میشه. اجازه بدید در بخش بعدی به این نمایشگاه بپردازیم، نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان که همین امروز آخرین روزش هست، در حال برگزاری در دانشگاه علم و فرهنگ اگر اشتباه نکنم، و گروهی از اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان دور هم هستند در کنار سرمایه‌گذارها، در کنار مقامات دولتی، بخش‌های دولتی که میتونن کمک بکنن به اینکه این چرخه کامل بشه. شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا
مینو سراغ بخش کتابیوم همراه با مروا کاظم‌زاده و برشی از یک کتاب دیگر برای ما میخونن.
چطوری ممکنه که همه چیز از یک هیچ به وجود بیاد؟ این سوالیه که ما رو به فکر وامی داره. دانشمندان کشف کردند که قوانین طبیعت به گونه ای عمل می کنند که خلا، یعنی همین مفهوم عجیب و پیچیده، می تونه حاصل تمام چیزهایی باشه که جهان امروز ما رو تشکیل می دن. خلا نه تنها خالی نیست، بلکه سرشار از انرژیه. انرژیی که میتونه در شرایط خاص به ذرات و حتی کهکشانها تبدیل بشه. تصور کنید در آغاز هیچ چیزی نبوده، نه ماده، نه نور و نه حتی زمان و مکان. اما قوانین فیزیک، همون قوانینی که ما امروزه میشناسیم، امکان پیدایش ذرات اولیه رو فراهم کردن. جالبتر اینه که این ذرات میتونن با یکدیگر تعامل کنند و جهانی مانند جهان ما رو بسازند. این مفهوم که هیچ میتونه همه چیز بشه از نظر علمی ریشه در نظریه میدانهای کوانتومی داره. در این نظریه خلا چیز پویا و فعالیه. حتی در غیاب ماده، ذرات مجازی به طور موقت ظاهر و ناپدید میشن. این فرایند که به نوسانات کوانتومی معروفه پایه‌گذار پیدایش همه چیز از هیچ بوده. این موضوع نه تنها شگفت انگیزه بلکه الهام بخش هم هست. نشون میده که حتی در بیچیزی، در خلأ مطلق امکان ساختن وجود داره. به قولی خلأ میتونه پر از شگفتی باشه و کافیه که قوانین طبیعت رو به درستی بشناسیم. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب گیتی از هیچ به نویسندگی لارنس کراس. این کتاب نگاهی به این شیفت پارادایم میندازه که چگونه همه چیزهایی که وجود داره در وهله اول به وجود اومدن.
پراس یکی از معدود دانشمندانیه که امروزه از شکاف ژرف بین دانش و فرهنگ عامه عبور کرده و مشاهدات تجربی زیبا و نظریه‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه که ذهن شما رو از کار می‌ندازه. او در این کتاب نشون میده نه تنها چیزی میتونه از هیچ ناشی بشه، بلکه همیشه چیزی از هیچ پدید میاد. کتابی همراه با یک پیشگفتار جدید درباره اهمیت کشف ذره هیگز. این کتاب چالش برانگیز و خواندنی برای کسانی که علاقمند به تفکرات علمی و فلسفی هستند. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایان این کتابیام همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و همچنان گفتگوی امروز ما در پرونده ویژه توسط من و احسان مرجوی عزیز با دکتر ابراهیم نبیونی، معاون محترم فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و مدیر نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان.
دکتر نبیونی، اشاره کردید که در این نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خلاق حاضر میشن و حاضر هستند. از طرفی قرار هستش که یکی از اهداف این نمایشگاه برقراری ارتباط بین شرکت‌های خلاق دانش‌بنیان با صندوق‌های مالی و سرمایه‌گذاری باشه. معمولاً نمایشگاهی که اینجوری برگزار میشه، شرکت‌های فناور میان حاضر میشن. یکی از رویکردها و اهداف اینه که خب خود مردم توی جامعه با این شرکت‌ها آشنا بشن، که خب الان چون در دانشگاه داره برگزار میشه، می‌دونیم امکان ورود مردم و صورت عادی وجود نداره و این صرفاً یک پرزنت شرکت‌های خلاق یا ارائه شرکت‌های خلاق دانش‌بنیان برای جذب سرمایه است. درسته؟ این ارتباط چجوری صورت می‌گیره؟ معمولاً گذارها میان اونجا، شرکت ها میان ارائه میدن کارشون رو، توامندشون رو و نیازشون رو، اون موقع سرمایه گذار مثلا فرصتی رو شناسایی میکنه یا نه سرمایه گذارها خودشون دنبال چیزی هستن، میان از بین شرکت ها میگردن و پیدا میکنن. میخوام بدم فراینده چجوری رخ میده؟
یک تلفیقی از موضوعاتی که شما فرمودید اتفاق میفته. یک بخش این هستش که ما در یک حوزه تخصصی میایم و با سرمایه‌گذاران خاصی که در این حوزه دارن سرمایه‌گذاری میکنن وارد مذاکره میشیم، که بر مبنای اون یک فراخوان‌هایی را در ماه‌های گذشته اعلام کردیم در سطح کشور که بیان، مثلا میگم به طور مثال یک شرکت در حوزه گردشگری که داره فعالیت حوزه گردشگری را انجام میده به دنبال استارتاپ‌های نو میگرده که بتوشون سرمایه‌گذاری کنه. ما با همکاری این شرکت ها اومدیم، فراخوان زدیم، افراد طرح تجاریشون و کسب و کارشون رو فرستادن، بررسی شده و در این نمایشگاه اونها طرحشون رو برای سرمایه‌گذارها ارائه میدن و سرمایه‌گذارها بر حسب موضوعاتی که مطرح میشه میان از بین اینها انتخاب میکنن و اون بحث مذاکرات، اینکه سهامی ازشون گرفته بشه، بیان تو تامین سرمایه کمکشون کنن، تسهیلات بشونن و به شکل‌های مختلف رو با هم دیگه همکاری کنن. این یک نمونهش. نمونه دیگه این هستش که ما صندوق ها رو به شرکت هامون معرفی کنیم. هر دو ساعتی یک صندوق مالی در اونجا حضور داره و داره خدماتی که میتونه به شرکت ها رو ارائه بده رو به این شرکت ها اعلام میکنه که من میتونم چه این خدماتی بدم با این موضوعات. اگر شما شرکت خلاق هستید، شرکت دانش بنیان هستید، از چه نوع دانش بنیان هستید، چه تسهیلاتی میتونم بدم رو براشون ارائه میده. نکته سوم این هستش که صندوق های مالی هم مثل سرمایه گذارها به یک نحوی یک وظایف سازمانی دارن، مثل پارک ها، که بعضی مواقع باید از این شرکت ها در نمایشگاه ها، در رویدادها و موضوعات مختلف حمایت کنند. این تعامل اتفاق میفته که بین شرکت ها و این صندوق ها که در آینده اگر بخوان در نمایشگاهی در یک فضای رویدادی شرکت کنند، بتونن از اون تسهیلات و اعتباراتی که صندوق ها به این شرکت ها میدن استفاده کنند و صورت بگیرن. یک نکته ای رو من در پرانتز خدمتتون عرض کنم که به شدت الان سرمایه‌گذارا از مسیر سرمایه‌گذاری در حوزه های سخت و مهندسی حرکت کردن به سمت حوزه های فناوری های خلاق که عناوینش رو خدمتتون عرض کردم. شما مستظر هستید که در حال حاضر بخش عمده ای از شرکت هایی که در حوزه انیمیشن در کشور دارن فعالیت میکنن، فعالیتشون در خارج از کشوره و برخی از این سرمایه گذارها میان برای اینها سرمایه گذاری میکنن و اینها رو معرفی میکنن به شرکت های بزرگ فیلمساز در خارج از کشور که اینها بتونن برای اونها تولید محتوا و تولید فیلم و سریال رو انجام بدن. این یک نمونه هستش که اتفاق داره میفته و در کشور داره صورت میگیره. برخی از اینها یک فرم ها و سامانه های طراحی کردن که نیاز به توسعه داره که در فضای بازار وارد بشه. این از طریق شرکت های سرمایه‌گذاری داره صورت میگیره و انجام میگیره.
متشکرم. گفتگوی ما با آقای دکتر ابراهیم نبیونی، معاون محترم فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی همچنان ادامه داره. آقای دکتر، توی دقایق پایانی برنامه خیلی خوشحال میشم بدونیم که بعد از امروز چه اتفاقی برای این ارتباط‌های ایجاد شده رخ میده. پیش بینی شما چیه؟ آیا برآوردی دارید که بتونید تخمین بزنید که این میزان سرمایه‌گذاری در این دوره نمایشگاه اتفاق افتاده یا نه این از اون به نوعی مثل کشت دی میمونه، در آینده باید ببینیم که چه جوابی میده این ارتباط سازی، این شبکه سازی که اتفاق میفته؟ انتظار خودتون چیه بعد از امروز؟
نکته ای که خدمتتون عرض کنم این هستش که وقتی که ما این رویداد رو برگزار میکنیم، مسیرهای بعدیش خیلی مهم هستش، هم از سمت سرمایه گذار و هم از طرف شرکت ها، که این تعاملات شکل بگیره و رضایت دو طرف اتفاق بیفته. شاید از 10 موردی که در این فضاها در نمایشگاه به شکلی احساس میکنید که داره توافقاتی صورت میگیره و داره سرمایه گذاری در یک استارتاپی انجام میگیره، وقتی در مسیر که انجام میگیره با توجه به توقعات و نیازهایی که هر دو طرف از همدیگه دارن، شاید 1 یا 2 مورد از اینها به سمت سوی سرمایه گذاری یا پروژه مشترک تعریف بشه، که این دیگه وظیفه پارک هستش که بتونه این تعاملات رو ادامه دار انجام بده. ما یکی از اون مسیرهایی که انجام میدیم در ماهای آینده، یعنی یک برنامه‌ریزی 1 ساله میکنیم تا نمایشگاه سال آیندهمون، که ماه به ماه سرمایه گذاران و شرکت ها بتونن این تعاملات رو انجام بدن و توافقات یک تفاهم نامه های اولیه بین شرکت ها و سرمایه گذارا صورت بگیره. بر مبنای اون واسط این موضوع پارک میشه که بتونه این فرایند کاری رو راحت تر انجام بده و بتونه این مسیر رو به یک شکلی هدایت کنه که هم به نفع سرمایه گذار باشه هم کسب و کاره.
آیا منفعتی برای پارک داره؟ پارک فناوری؟
شاید بر حسب این که ناکنید یک وظیفه پارک این هستش که کار سازمانی و حمایتیش انجام بده،
تسهیلگری کنه.
بله، ولی خیلی وقتا بر حسب این که در این مسیر شاید یک جاهایی پارک هم بتونه در این مسیر تسهیلاتی، فعالیتی یا یک امتیازهایی رو به شرکت یا سرمایه‌گذار بده، این امتیاز رو از شراکت انجام میگیره، از منافع اون دوباره ما میایم به شرکت‌های نوپا کمک میکنیم و این کار رو انجام میدیم.
میگه چرخه رو در واقع
دقیقاً
تقویت میکنید. خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیم نبیونی، امروز در پرونده ویژه رادیوم درباره نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های خلاق و دانش بنیان صحبت کردیم و اینکه چطور میتونه این ارتباط بین سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دانش بنیان برای توسعه بیشتر اتفاق بیفته. امیدواریم که این اتفاق یک جریان مداوم باشه و پیوسته آسون بشه مسیر کار کردن. بنز کافی مسیرهای ایجاد خلاقیت مسیرهای دشواری هستن. هر چقدر این مسیر آسون بشه طبیعتاً زمین بازی برای خلاقان وسیع‌تر میشه و کارآمدتر. متشکرم از شما دکتر در برنامه امروز. سپاسگزارم که شنونده رادیو امروز بودید. احسان،
امیدوارم اتفاقی که میفته صرفاً این نباشه که شرکت‌های مالی، صندوق‌های مالی و سرمایه‌گذاری فقط بیان پول تزریق کنن، بیان حمایت مالی بکنن، چون روش درست‌تر به نظر میرسه این باشه که بیان حتی تو خط مشی اون مجموعه ها هم بتونن کمکشون بکنن، نه اینکه دخالت بکنن
مربیگری.
دقیقاً، یعنی بتونن حتی مسیر رو برای اونها یه مقدار مشخص‌تر بکنن. افرادی نیاز هستش که توی این مجموعه های مالی حاضر باشن که متخصص امر باشن تا بتونن که کمک فکری هم بدن. در غیر این صورت به نظر میرسه که این جور برنامه‌ها صرفاً یه کمک مالی باشه که هر مجموعه میتونه بره از یه جایی که حالا پولدار هست کمک بگیره.
البته اونم خیلی خوبه، ولی خیلی خوبه. اشتراک تجربه و اشتراک دانش هم رخ بده.
خیلی وقت خیلی... شرکت ها سوای از فکر میکنن به پول بیشتر، به سرمایه نیاز دارن، در حالی که نیاز به یک جهت‌دهی درست و اینکه یک دورنمای صحیح مقابلشون قرار بگیره دارن.
متشکرم از اینکه شنونده رادیو امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. روز روزگار بر شما خوش.